أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: لست أحب أن أرى الشباب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. در آستانه روز بسیار بزرگ و فرخنده، روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، فخر کائنات، پیامبر رحمت و راهنمای همه ملت ها، پیامبر مکرم اسلام و همچنین تولد موفور و سرور رئیس مذهب، ششمین امام از سلسله اهل بیت، امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. 17 ربیع روز بسیار بزرگی است. در 17 ربیع عام الفیل پیامبر مکرم اسلام چشم به جهان گشودند و در سال 83 هجری قمری امام جعفر ابن محمد علیه السلام، امام ششم شیعیان، در مدینه منوره در دودمان امامت و در منزل امام باقر علیه السلام متولد شدند. امام صادق 12 سال دوران طفولیت خودش رو در آغوش پرمهر جد بزرگوارش امام سجاد علیه السلام و پس از آن 19 سال در کنار پدر گرامیشون امام باقر علیه السلام زندگی کرده و مشغول خوشه چینی از این دو خرمن بزرگ علم و تقوا و اخلاق و معنویت بودند. امام علیه السلام 34 سال رهبری و ارشاد همه جانبه امت اسلامی رو بر عهده داشتند. در دوران حکومت اون امام به هر حال روش‌های جدیدی پیش آمد و لازم بود با استفاده از شیوه حکیمانه پدر بزرگوارشون امام باقر آستین همت رو بالا بزنند تا دین واقعی اسلام رو با زدودن زنگارها و غبارهای اوهام و تخیلاتی که به وسیله بنی امیه و اوائل بنی عباس بر چهره اسلام نشسته بود به جهانیان عرضه کنند. لذا جلسات درسی خصوصی و عمومی تشکیل دادند، به طوری که گاهی در تاریخ تعداد شاگردان اون حضرت رو تا 4000 نفر هم آوردند. و چون تلاش های شبان روزی و تربیت شاگردان از یک طرف و دفع شبهات مختلف از طرف دیگر و بیانگری نسبت به احکام دین و آموزه های اسلام از سوی دیگر باعث شد که مذهب و فقه تشیع رو به عنوان فقه جعفری و مذهب جعفری در جهان بشناسند. در موضوعات مختلف حدیث های بسیار زیادی از امام صادق علیه السلام به عنوان میراث پربها و گرانبها در اختیار ماست که روش های مختلفی رو حتی در گفتگو با مخالفان و دارندگان عقیده های گوناگون، اون هم بر پایه عقل و حکمت، از امام علیه السلام در اختیار داریم. شاگردان خودشون رو به صورت تخصصی تربیت می کردن، بعضی ها رو در فقه و محل رجوع مباحث فرعی و فقهی در بین مردم معرفی می کردن و بعضی ها رو برای مناظره و مباحثه با صاحبان عقاید انحرافی تربیت می کردن. اما متاسفانه دوران امامتشون حتی با روی کار آمدن عباسیان هم دوران پرخطر و مملو از اختناق به ویژه برای مسلمانان راستین و شیعیان اهل بیت بود. لذا امام علیه السلام بر تقیه تأکید فراوان داشتند. هرچند تلاش زیادی به کار می گرفتند تا از کشمکش های گروه های سیاسی کناره بگیرند، اما منصور به عنوان دومین خلیفه عباسی چون به خوبی از موقعیت و نفوذ امام علیه السلام در میان مردم آگاه بود، اسباب آزار و اذیت امام رو فراهم میکرد. امام علیه السلام با اخلاقی نیکو و پسندیده، بردباری و گذشت، و با انجام کارهای فیزیکی برای اداره زندگی خود و افراد تحت قیمومت خودشون در زیر آفتاب سوزان مدینه در نخلستان کار میکرد. او فرزند شایسته مولا علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است. او پای جد بزرگوارش پیامبر رحمت و مهربانی گذاشته و همواره تمام تلاش خودش رو برای هدایت بشریت مصروف داشته. اگر امروز می‌بینیم تشیع به عنوان یک مکتب پویا، با نشاط، با لنده، به عنوان تهدیدی برای دشمنان عدالت و ستمگران زمان به حساب میاد و تمام توان خودشون رو برای بایکوت کردن و جلوگیری از نفوذ این مکتب ناب به کار می‌بندند، برای این است که در هر مسئله ای از مسائل اصلی یا فرعی با استفاده از آموزه‌هایی که از مکتب امام صادق علیه السلام به یادگار مونده، راه حل‌های مختلف وجود داره. این که امروز میبینیم دشمن در اظهار مخالفت خودش از هیچ راهی برای بدنام کردن ائمه معصومین و خصوصا پیامبر مکرم اسلام فروگذار نیست. گاه در قالب مقالات، کتابها، فیلمنامه‌ها، سریال‌ها و اخیراً در قالب کاریکاتورها میخوان چهره عاطفی معصومین خصوصا پیامبر رو مشوه جلوه بدن و با این کار قصد دستاندازی و چنگ زدن به سیمای نورانی منور و آفتابی پیامبر مکرم اسلام رو دارند، به خاطر موقعیت متزلزلی است که براشون در دنیا پیش آمده. اگر امروز ماکرون به عنوان رئیس جمهور پوشالی فرانسه به داعیه حفظ آزادی در کشور خودش از کاریکاتوریست هایی که این عمل سبک و سنگین رو نسبت به پیامبر رحمت و مهربانی انجام دادند اعلام میکنه، باید بدونه که جز منفوریت و ننگ در دنیا و خسران و عذاب در آخرت برای خودش به دست نمیاره. به هر حال اجازه میخوام فرمایش امام صادق رو که در تلیعه عرائزم خوندم ترجمه کنم و زیادی تصدی ایجاد نکنم. امام فرمود: لست احب، هرگز دوست نداشتم و دوست ندارم، ان ارشاب منکم، اینکه یکی از جوانان شما شیعه ها را ببینم، الا غادیان فی حالین، مگر اینکه وقتش رو در یکی از دو حال سپری کنه، اما عالما یا شب روز عالم باشه، دانشمند باشه و معلومات خودش رو در اختیار دیگران قرار بده، او متعلمن یا در حال یاد گرفتن علم باشه. عزیزان، قدر خودمون رو بدونیم. ما مبلغان مکتب عقلانی و علمی تشیع هستیم. رئیس مذهب ما از عالم یا متعلم دیدن ما خرسند میشه. قدر لحظاتمون رو بدونیم، از جوانیمون و از فرصتی که در پیش داریم در کسب معارف دین استفاده بکنیم و انشاءالله لحظاتمون رو به غفلت نگذرونیم. اما بحثی که داشتیم عزیزان، یادشون هست بعد از این که وارد شدیم در مسئله اجتماع امر و نهی، ولو محور بحث ما بر اساس کتاب کفایت الاصول بود، لذا مبادی و مقدمات دهگانه ای رو که ایشون آورده بودند آوردیم، اما در اصل اظهار نظر و نتیجه ای که میخواستیم بگیریم با ایشون مخالفت کردیم. ایشون به تبع از مشهور علمای قبل از خودشون قائل به امتناع اجتماع شدند، اما ما همانند بسیاری از محققین از اصولی ها بعد از مرحوم آخوند قائل به جواز شدیم. و برای تثبیت این قول سه تا مقدمه مفصل رو آوردیم و معلوم شد که تعلق امر و نهی به دو عنوانی که بر مصداق خارجی واحد صدق می کنند اشکالی نداره، جایزه، برای اینکه امر متعلق به اون وجود خارجی نیست، متعلق به عنوان مثلا صلاته، نهی متعلق به اون وجود خارجی نیست، متعلق به عنوان غصبه. ظرف تعلق حکم غیر از ظرف وجود مصداق در خارجه. پس در ظرف متعلق اتحادی لازم نمیاد، اجتماع ضدینی چیزی پیش نمیاد. بعد از اون وارد شدیم در بررسی راه‌هایی که قائلین به امتناع پیمودند. راه اولشون رو که گفته بودن لازمه قول به اجتماع امر و نهی اینه که مثلا اون نماز در مکان غصبی هم مأمور به باشه هم منهی عنه، و چون این لازم باطله پس قول به اجتماع رو باطل دانستن جواب دادیم. رسیدیم به راه دوم قائلین به امتناع. باز اینا گفتن آقا قول به جواز اجتماع امر و نهی لازمش اینه که اون مصداق خارجی که معنون به این دو عنوان هست هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا، و چون محبوبیت و مبغوضیت با هم ضدیت دارند، مثل سواد و بیاض که در شیء خارجی واحد در آن واحد جمع نمیشند، محبوبیت و مبغوضیت هم نمیتونه در وجود خارجی واحد جمع بشه و وجود خارجی واحد محبوب و مبغوض مولا باشه. خب وقتی این لازم باطله پس قول به جواز باطله که جلسه گذشته مفصل مطرح شد. اما امروز میخواییم بگیم آقا این فرمایش قائلین به امتناع هم باطله، ولو یه ظاهر برهانی داره، متین به نظر میرسه علی الظاهر، اما ما که ظاهربین نیستیم. وقتی دقیق و محققانه راه حل دوم قائلین به امتناع رو بررسی میکنیم میبینیم بین حب و بغض با سواد و بیاض تفاوت وجود داره. نمیشه اونها رو نظیر هم قرار داد، مسئله رو خلط کرد. بنابراین در مقام تفریق بین حب و بغض و سواد و بیاض میگیم درسته اجتماع سواد و بیاض در شیء واحد در آن واحد ممتنعه، اجتماع ضدین و محاله، اینو قبول داریم. اما ریشه این امتناع اجتماع اینه که سواد و بیاض دو واقعیت خارجی هستند. واقعیت خارجی که منحصر در جوهر نیست. اعراض هم چه بسا دارای واقعیت خارجی باشن، مثل سوادی که واقعیت خارجی داره، بیاضی که واقعیت خارجی داره، منتها واقعیت خارجیش، وجود خارجیش مثل جوهر مستقل نیست، لا فی الموضوع نیست، فی الموضوع یه معروضی میخواد که بر او عارض بشه. خب حالا که معروضی اینا واقعیت خارجی هست، چون واقعیت خارجی هن، در خارج معروضی میخوان که بر او عارض بشن، مثل جسم مثلا، فرض کنید دیوار، تخته، نمیدونم کاغذ. اون معروضشون هم باید دارای واقعیت خارجی باشه. لذا ببینید وقتی مثلا اشاره میکنیم به یه جسم، به جسم سفید، بگیم هذا الجسم ابيض یا اسود، معنای این قضیه اینه که این جسم موجود در خارج که فعلا وجود خارجی داره، معروض بیاض یا سواد قرار گرفته. خب چون معروض شد موجود واقعی خارجی، برخوردار از واقعیت خارجیه، لذا نمیتونه در آن واحد هم معروض برای بیاض واقعی قرار بگیره، هم معروض برای سواد واقعی در خارج قرار بگیره. نه، پس اینا رو توجه کردید، در مورد سواد و بیاض اینا قبول داریم، اما قائلین به امتناع خواستن بگن حب و بغض هم مثل سواد و بیاضند. ما در مقام بیان تفاوتشون هستیم دیگه، میخوام بگیم نه، تفاوت دارن. سواد و بیاض رو گفتیم واقعیت خارجی هستند، اما حب و بغض رو میخوام بگیم نه، اینا مثل سواد و بیاض نیستند، اینا مثل علمند، مثل قدرتند، مثل ارادند. اینا اوصافی هستند که درست قائم به نفس انسانند، وجودشون در نفس انسانه، اما تمام وجودشون هم همین قیام به نفس نیست، یه اضافه و نسبتی هم به خارج دارند. یعنی میخواییم بگیم این اوصاف نفسانی از اون اوصافی هستن که در عین قیام به نفس انسان با خارج در ارتباطند. برای که به امر خارجی تعلق پیدا می کنند، لذا بهشون میگن اوصاف نفسانیه ذات اضافه. نفسانیه‌اند چون قائم به نفس انسانند، در نفس انسان وجود میگیرند. ذات اضافه‌اند، ذات اضافه دارای نسبت، دارای اضافه، چون به خارج تعلق میگیرند. وقتی شدن از اوصاف نفسانیه ذات اضافه، پس باید در این اوصاف دو جنبه مورد ملاحظه قرار بگیره. یک، قائم به نفس بودنشون. دو، اضافه به خارجشون. پس از سوی قائم به نفسند، از سوی ذات اضافن تعلق به خارج دارند. بله، حب یا بغض یا علم یا قدرت از این ناحیه که قائم به نفسند، از این جهت مثل سواد و بیازند. این درست. یعنی چطور اگر سواد و بیاز اون معروضشون در خارج نباشه، سواد و بیازی در خارج تحقق پیدا نمی کنه؟ چون اینا الموجود فل موضوع، یعنی عارض بر معروض میشن. باید جسمی باشه تا سفیدی رو سوار بشه و ما ببینیم. در مورد علم یا حب و بغض هم از ناحیه قیام به نفس میگیم اگر نفس نباشد حب یا بغض یا علم وجود نمیگیره، چون وجودشون وابسته به نفسه، در نفس موجود میشن، قائم به نفسه. اما گفتیم اینجا ناحیه دیگه ای هم هست، جنبه دیگری هم هست. اون جنبه دیگرشون اضافه به خارجه، تعلق به شیء خارجی، علم که در نفس من است تعلق میگیره به اون معلومی که در خارجه، حب که در نفس من هست تعلق میگیره به اون شیء محبوب در خارج، بغض که در نفس من است تعلق میگیره به اون شیء مبغوض در خارج. اما اینجا دیگه اینجوری نیست که اولون شی محقق بشه، وجود بگیره، بعدن من حبم به او تعلق بگیره یا بغضم به او تعلق بگیره یا علمم به او تعلق بگیره. چه بسا انسان نسبت به شیئی کمال حب رو داشته باشه یا کمال بغض رو داشته باشه، بدون اینکه اون چی تحقق خارجی داشته باشه. حتی گاهی ممکنه علم ما یا حب و بغض ما به چیزی تعلق بگیره که در بیرون اصلاً نه تنها نیست، در آینده هم محقق نخواهد شد. لطفاً بذارید در مورد علم این مسئله رو حلاجیش کنیم تا در مورد حب و بغض مطلب روشن‌تر بشه. همه ما نسبت به بعضی از مسائلی که الان وجود ندارند در آینده موجود خواهند شد. در آینده موجود خواهد شد، الان وجود خارجی نداره، اما ما نسبت به اون مسئله چه بسا علم داریم. اصلا قبل از این که او تحقق پیدا بکنه برای او آثاری مترتب میکنیم. فرض کنیم مثلا برای نوه یا نتیجه نداشتمون چیزایی در نظر میگیریم. ببینید فراتر از اینها بگذارید من برای روشن‌تر شدن مطلب از عزیزانم بخوام که علت غایی یک شیء رو که یکی از علل چهارگانه است مورد توجه قرار بدید. در کنار علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، علت غایی هم دارید دیگه. علت غایی چیه؟ میگیم آقا فاعل اصلا الان داره اقدام میکنه به این عمل برای رسیدن به اون غایت. پس اقدام به عمل برای نیل به اون غایت. اون غایت رو میگن علت غایی. ویژگی علت غایی اینه که در مرحله وجود خارجی متأخر از معلوله. فرض کن من این ماشین رو میخرم، تا در فلان روز فلان مسافرت رو باش انجام بدم. خریدن من امروز فرداست، معلول تحقق پیدا میکنه، ولی علت غایی من هنوز محقق نشده، متأخر از معلوله. اما این در مرحله تصور چجوریه؟ در مرحله تصور علت غایی قبل از عمله. پس غایتی که متعلق حب و اراده فاعل قرار گرفته، با اینکه در تحقق خارجی مترتب بر معلوله، بعد از معلول محقق خواهد شد، ولی از نظر تأثیر تقدم بر معلول داره. این تصور کرده برای رسیدن به او اقدام به ایجاد معلول کرده. در نتیجه میخواییم بگیم فرق بین سواد و بیاض با حب و بغض که مثل علم هستند، مثل قدرت هستند، روشن شد. برای اینکه متعلق حب و بغض یا متعلق علم، قدرت، اراده، این لازم نیست یک شیء موجود بالفعل در خارج باشه، بلکه چیزی هم که بعداً در آینده محقق خواهد شد، یا چه بسا اصلا امکان تحقق هم نداره، تحققش محاله، میتونه متعلق علم یا متعلق حب و بغض قرار بگیره. برای محالش مثال بزنم براتون. مثلا وقتی میگیم آقا شریک الباری ممتنعون، خب ما برای اینکه این قضیه رو بگیم، محمول رو بر موضوع حمل کنیم، باید موضوع رو بشناسیم، تصورش کنیم. موضوع چیه؟ شریک الباری. من از شما سوال میکنم، آیا شریک الباری که میخواییم الان موضوع در قضیه قرار بدیم و ممتنع اون رو بر اون حمل کنیم وجود خارجی داره؟ مسلمه میگید نه. آیا در آینده وجود خارجی خواهد گرفت؟ بازم میگید نه، به حکم وجدان، به حکم برهان، به حکم قرآن و آیات قرآنی اصلا شریک الباری نمیتونه در عالم خارج محقق بشه. اما ما در اینجا تصورش کردیم. تصورش کردیم یعنی متعلق علم ما قرار گرفت. چون عزیزان یادشونه دیگه، در منطق گفتید العلمو انکان از آن لن نسبه فتستیغون و الا فتصورون دیگه. از تصور مثل تصدیق شعبه ای از علمه. خب وقتی تصور شد علم، شما هم موضوع رو تصور می کنید تا محمول در قضیه رو بر او حمل کنید. خب چی رو تصور کردید؟ شریک الباری رو. چی متعلق علم قرار گرفت؟ شریک الباری. آیا شریک الباری که متعلق علم شماست در بیرون محققه یا اصلا امکان تحقق نداره؟ نه، به خلاف سواد و بیاض. پس فرق است. آیا قائل به امتناع؟ شما اومدید گفتید که حب و بغض مثل سواد و بیاض با هم چون ضدینن نمیشه در مله وارد واحد جمع بشند. ما گفتیم نه خیلی، اینا کاملا با هم متفاوتن. این تفاوت رو داشته باشید تا حالا ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.